أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با تنبیه پنجم از تنبیهات استصحاب بود. موضوع این تنبیه استصحاب کلی بود. گفتیم بحث در رابطه با استصحاب کلی در دو مقام مطرح می شود. مقام اول بیان اقسام استصحاب کلی بود، و اما مقام دوم بحث از جریان استصحاب کلی در این اقسام بود. در بحث اقسام گفتیم که مشهور آن است که کلی سه قسم داریم: کلی قسم اول، کلی قسم ثانی و کلی قسم ثالث. خود کلی قسم ثالث با سه قسم می شود که مجموعاً همه اقسام استصحاب کلی پنج قسم می شود. از این پنج قسم که در اینجا هست، بحث این بود که در کدام قسم استصحاب جاری می شود و در کدام یک جاری نمی شود. گفتیم نظر مشهور این است که فرمودن از این پنج قسم در سه قسم استصحاب جاری می شود و در دو قسم استصحاب جاری نمی شود. اما اون قسم اولی که استصحاب جاری می شود، فرمودن استصحاب کلی قسم اول است که جلسه گذشته این را بیان کردیم. و اما قسم دوم که بحث این جلسه ما، مشهور فرمودن در کلی قسم ثانی هم استصحاب کلی جاری می شود. خب قسم ثانی را دوباره توضیح بدهیم و بعد بریم سراغ دلیلش. کلی قسم ثانی این بود که هرگاه می دانیم کلی در ضمن یک فردی موجود شده است، ولیکن اون فرد مردد است بین قصیر العمر و طویل العمر. کلی در ضمن یک فردی موجود شده، اما یقین نداریم. میدانیم، علم اجمالی داریم که کلی در ضمن یک فردی موجود شده است، اما اون فرد مردد است بین قصیر العمر، کوتاه، و طویل العمر، دارای عمر بلند. در اینجا الان شک میکنیم که آیا کلی هست یا نه. اگر قصیر العمر بوده که از بین رفته دیگه تمام شده، اگر طویل العمر است الان هست، هنوز باقی مونده است. ولذا وقتی که شک در بقا می کنیم، استصحاب کلی را می توانیم جاری کنیم. خب گفتیم این قسم دوم هم مثال عرفی دارد هم مثال شرعی دارد، هر دو مثال را دارد. مثال عرفی چیه؟ مثل این که می دانیم در خانه حیوانی موجود شد، علم اجمالی ده، منتها این حیوان آیا در ضمن مثلا پشه بود، یک روز بیشتر عمر ندارد، یا در ضمن فیل است که چندین سال عمر می کند. خب الان اگر در ضمن پشه بوده، بعد از یک روز دیگه خبری نیست، چون عمر پشه یک روز بیشتر نیست. اگر در ضمن فیل بوده، خب الان هست، در خانه هنوز حیوان وجود دارد. پس بنابراین در بقای کلی شک می کنیم که آیا بالاخره در اینجا کلی هست یا کلی نیست. استصحاب میکنیم این کلی را. کلی یعنی چی؟ کلی حیوان را، کلی حیوان را جاری میکنیم. و اما مثال شرعی، برای همین کلی قسم ثانی مثال شرعی چیه؟ فرمودن هرگاه از انسان یک رطوبت مشتبهی خارج بشود که این رطوبت مشتبه مردد است بین بول و بین منی، وقتی که این رطوبت خارج شد، بعد از خروج رطوبت وضو گرفت طرف، رفت و یه وضوعی گرفت. الان میگن اینجا یه شکی برای ما پیدا میشود. چطور؟ اگر اون رطوبت بول بوده است، با این وضوع دیگه تمام شده. اما اگر این رطوبت منی بوده، با وضوع تمام نشده، هنوز هست، این میشه قصیر العمر، این میشه طویل العمر. اون حدث اصغر اگر بوده، اگر بول بوده، با وضوع گرفتن اون بول دیگه از بین رفت، این میشه مثل همون مثال پشه. اگر نه منی بوده، با وضوع گرفتن از بین نرفته و هنوز از، این میشه همون مثل فیل میشه. خب اینجا اینطور میگه بزرگان، فرمودن وقتی که این رطوبت مشتبه خارج شد، ما یقین پیدا کردیم به کلی حدث، کلی حدث مشترک بین حدث اصغر و حدث اکبر، علم به این کلی پیدا کرد. وقتی که وضوع گرفتیم، شک میکنیم آیا اون کلی از بین رفت یا از بین نرفته، اینجا استصحاب کلی میکنیم دیگه. کدام کلی؟ کلی حدث. با خروج اون رطوبت من یقین پیدا کردم که محدث شدم، بالاخره حدثی از من صادر شده، این میشه همون کلیه. منتها اگر این بول بوده، با وضوع گرفتن از بین رفت. اگر منی بوده، با وضوع گرفتن از بین نرفت. خب بس من را شک میکنم اون کلی که یقین پیدا کرده بودم، اون کلی حدث، الان هست یا الان نیست. خب اینم میشه کلی قسم، این مثال شرعیشه، اون مثال عرفی بود، این هم که مثال چیه؟ شرعیه. خب حالا که این تصور قسم ثانی روشن شد، مشهور چه میگویند در اینجا؟ مشهور در اینجا میفرمایند که استصحاب کلی جاری میشود، اما استصحاب فرد جاری نمیشود. خوب دقت کنید، تفاوت‌ها قشنگ روشن بشه. در قسم اول که دیروز براتون گفتیم، گفتیم هم استصحاب کلی جاری می‌شود، هم استصحاب فرد. دیروز بحث دیروز کلی قسم اول، در کلی قسم اول هم استصحاب کلی هم استصحاب فرد. اما در قسم ثانی مشهور اینو میگن، میگن در اینجا استصحاب کلی جاری می شود، اما استصحاب فرد جاری نمی شود. پس مشهور چند تا ادعا دارن عزیزان؟ دوتا. یجری استصحاب کلی، این ادعای اول. لا یجری استصحاب فرد، این هم ادعای دوم. پس دوتا مدعا هست، دوتا هم دلیل در اینجا لازم داریم. خب دلیل اول، مدعای اول، چرا استصحاب کلی جاری می شود؟ فرمودند به خاطر تمامیت ارکان استصحاب. جریان استصحاب عزیزان متوقف بر وجود ارکان استصحابه. ارکان استصحاب چند تا بود؟ سه تا بود: یقین ثابت، شک لاحق، وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه. اینا رو میگه ارکان استصحاب. هر جا که این ارکان بود، استصحاب هم جاری میشود. چطور؟ گفتن خب ما یه زمانی بود، حالا ببینید یکی این ارکان بگیم، یقین ثابت، میگن اون زمانی که حیوانی وارد خانه شد ما یقین پیدا کردیم به کلی، پس این میشه یقین ثابت. بعد از آنی که یه روز گذشت، اگه قصیر العمر بود تمام، اگر نه طویل العمر بود هنوز هست، خب شک میکنیم دیگه. پس بنابراین اول یقین، به دنبال چی؟ شک. این متعلق شک ما اون متعلقینم یکیه، اوجا کلی بود اینجا هم کلیه، موضوع هم عوض نشده. پس اینو میگیم چی؟ تمامیت ارکان الاستصحاب. حالا رو همون مثال شرعی پیاده کنیم. من رطوبتی از من خارج شد که مشتبه هست بین چی و چی؟ بول و منی. به مجرد خروج رطوبت یقین به کلی حدث پیدا کردم، پس این میشه یقین ثابت. وقتی که رفتم وضو گرفتم، اینجا الان برای من چی پیدا شد؟ شک پیدا شد. چون اگر اون وضو، اگر اون حدث اصغر بوده با وضو دیگه رفته، اگر حدث اکبر بوده هنوز باقی. اینجا الان شک برای من به وجود میاد، یعنی بعد از وضو گرفتن با خروج اون رطوبت مشتبه یقین به حدث آمد. اگه وضو نگرفته بودم که همین کامل ادامه، ولی وقتی که وضو گرفتم چه اتفاقی افتاد؟ شک برام پیدا شد با وضو گرفتن، پس اینم شد شک لاحق. خب حالا این دوتا رکن، یقین سابق و شک لاحق. رکن سومم چی بود؟ وحدت قضیه متیقنه، و اون موقع کلی بود، الان هم باز دوباره چیه؟ کلیه. لتمامیت ارکان، پس بنابراین این مدعای اول تمام. و اما مدعای دوم مشهور چی بود؟ فرمودند اما در فرد استصحاب جاری نمی شود. منظور از فرد یعنی چی؟ خوب مثال شرعی پیاده. منظور از فرد یعنی نسبت به اون حدث اصغر که بوله، و نسبت به اون حدث اکبر که چیه؟ جنابت. نسبت به این افراد استصحاب جاری نمی شود. کلی حدث استصحاب جاری میشه. دوتا فرد داشت دیگه، یه فرد حدث چی بود؟ بول. یه فردش چی بود؟ ولی اون منی بود که همین جنابت حاصل میشه. میگه نسبت به بول یا نسبت به منی استصحاب جاری نه، تو اینا نمیتونیم استصحاب کنیم. کلی رو میتونیم استصحاب کنیم، کلی حدث را، اما خصوص بول را که حدث اصغره، یا خصوص بگین منی را که حدث اکبره، نسبت به این نمیتوانیم. چرا؟ اینم دلیلش مشخص، از دلیل قبلی اینم روشن میشه. چرا استصحاب جاری نمیشه بگین؟ چون ارکان استصحاب تام نیست. خب کدوم رکن؟ حالا یکی یکی حساب کنیم. اما نسبت به بول، چرا نسبت به بول استصحاب جاری نمیشود؟ چون شک لاحق نداریم. فرض اینه من وضو گرفتم، وقتی وضو گرفتم بول دیگه حدث اصغر خداحافظی کرده رفته، شک ندارم. الان از من بپرسن شما حدث اصغر داری یا نه، میگم چی؟ ندارم، من وضو گرفتم دیگه، تمام شده رفته. پس نسبت به بول چرا استصحاب جاری نمیشود؟ به خاطر اینکه چیه؟ شک لا. این رکن به هم خورده، این رکنه به هم خورد. حالا شما بگید فرد دوم که جنابت باشه، نسبت به جنابت و اون منی چرا اونجا استصحاب جاری نمیشه؟ میتونید بگین؟ چون یقین سابق ندارم. یقین سابق ندارم، من یقین ندارم که من جنوب شدم، چون این رطوبت مردد بین البول و المنی بود. میخوام استصحاب جنابت کنم، استصحاب جنابت بکنم، یقین سابق ندارم. من از کجا میدارم که من جنوب بودم؟ شاید بول بوده. پس در طرف حدث اصغر شک لاحق نداریم، در طرف حدث اکبر یقین سابق نداریم. ارکان استصحاب مختله. چون که ارکان استصحاب مختل شده است، لا یجری الاستصحاب، استصحاب در فرد جاری نمی شود. این حاصل فرمایش مشهوره. پس بنابراین مشهور چند تا ادعا داشتن؟ دوتا. استصحاب در قسم ثانی در کلی جاری می شود و در فرد جاری نمی شود. چرا اولی؟ لتمامیت ارکان الاستصحاب. چرا دومی لاختلال ارکان الاستصحاب و ارکان تمامه، این ور ارکان چیه؟ مختله. این فرمایش فرمایش مرحوم شیخ مرحوم آخوند محقق نائینی، محقق و دیگر بزرگان که در اینجا با این مسئله موافقت فرمودند. خب این نظریه‌ای که در اینجا مشهور دادند، در برابر نظریه مشهور مخالفانی وجود داره. یک مخالف مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب قوانین الاصول که مرحوم شیخ عبارات ایشان را در رسائل آورده اند، البته بعدن جواب داده اند ولی بالاخره اشکال ایشان را ذکر کرد. مرحوم میرزا می فرماید استصحاب در کلی قسم ثانی جاری نمی شود. نفر دوم که با استصحاب کلی قسم ثانی مخالفت کرده صاحب کتاب منتقى الاصول. کتاب منتقى الاصول تقریرات بحث اصول مرحوم آیت الله اسد محمد روحانیه. اسد محمد روحانی از شاگردان مبرز مرحوم اصفهانی بوده، آشیخ محمد حسین اصفهانی، البته اوایل جوانی خدمت ایشان بوده. بعد از آنی که مرحوم اصفهانی به رحمت خدا رفتن ملحق شد به حلقه درس مرحوم آیت الله ازماخویی و از محضر ایشان استفاده کرده. ایشان اسد محمد جزء شاگردان دوره‌های اول مرحوم آیت الله ازماخویی بوده، این از همه شاگردانشون مقدم بوده است. خب در عراق بودن و بعد زمانی که حزب بعث بسیاری از علما و بزرگان را از عراق اخراج کرد که خود عرب ها میگن تصفیر، در اون زمان تصفیر، البته نه تصفیر اول، تصفیر دوم که تقریبا بعد از انقلاب میشد، ایشان را از عراق اخراجش کردند. ایشان آمدن در قم. اون زمان ما تازه به درس خارج رسیده بودیم، درس خارجی را شروع کردن در بیت خودشون و در منزل خودشون. ما مدتی هم درس خارج ایشان شرکت کردیم، مجمع فضلا بود، ایشان درسشون خیلی درس عمیق و سنگینی بود. یادم نمیره درسشون، جلسه درسشون معمولا نیم ساعت بیشتر طول نمی کشید. یادم هست که در یک جلسه درس کل جلسه درس را که توضیح می فهمونه نیم ساعت بحث می کردن راجع به این مسئله بود که چرا در این عبارت صاحب کفایه فا گفته و واو نگفته. اینقدر دقیق بود ایشان و معروف بود که هیچ کس در نجف کفایه را مثل ایشان نفهمیده بود و نمی توانست تدریس کنه، بسیار مسلط بود بر کفایه. درس خارجی داشتن در همان نجف اشرف که بودن و اون درس خارج ایشان تقریراتش جمع آوری شده، شده کتاب منتقى الاصول که 6 جلد یا 7 جلد، الان دقیقا تو ذهن فکر کنم 6 جلد باشه، که این بحثی که الان ایشون هم تو این استصحاب قسم ثانی مخالفت کرده، کسی ندیدیم، شهید صد دیگران همه موافقن ولی ایشان هم مخالفت کرده و میگوید که جاری نمی شود. توجه فرمودی. و علی هذا الاساس در این قسم ثانی، استصحاب قسم ثانی چند نظریه شد؟ 2 نظریه شد. یکی نظریه مشهور که فرمودن جاری نمی شود، یکی هم مخالفین که این دوتا هستن که ما دلیل قول اول که نظر مشهور هست براتون گفتیم. میماند دلیل این قول دوم، ببینیم میرزای قمی چه فرموده و بعد ببینیم که صاحب منتقا ایشان چه فرموده است، تا بعد در نهایت انشاءالله جمع‌بندی کنیم. خب عزیزان، هم روز چهارشنبه است که میخواهیم برای عزیزان یک حدیثی بخوانیم و هم قرار رأس ساعت 8:30 منشور روحانیت پیام مقام معظم رهبری که به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس حوزه علمیه